أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا طی دو جلسه قراره بحث بیانیه گام دوم با هم بررسی کنیم. البته خیلی از مباحث مقدماتی مرتبطش رو تو همون جلسات اشکانه مکتب که داشتیم با هم پیش بردیم. بیانیه گام دوم یه حلقه از حلقه های زمانی حرکت به سمت تمدن نوین اسلامیه. ما با هم مرور کردیم که اصلا چرا تمرکز امام آقا و جمهوری اسلامی روی تمدن نوین اسلامیه، چطور تمدن نوین اسلامی تنها مسیر زمین سازی ظهوره و چطور امام آقا تمرکز تمام حرفای رهبریشون روی اون نقطه است. تو این بستره که باید گام دوم و بیانیش رو ببینیم و بشناسیم. یه بار دیگه برمیگردم با یه در واقع نظم دیگه اینو خدمتتون عرض میکنم. همین روندی که حالا منجر میشه به این که دقیقاً جایگاه بیانیه رو بشناسیم کجاست. چرا مهمه بشناسیم جایگاه بیانیه کجاست؟ ببینید یه آسیبی تو بررسی صحبت‌های امام آقا خیلی خیلی شایعه، اونم این که سریع وارد خود متن صحبت میشن، سریع هم میخوان در واقع برن سراغ تحلیلش. به خاطر همین معمولا نمیدونن امام یا آقایی که داره این حرف رو مثلا تو این برهه درباره این موضوع میزنه، همین آدم ده ها سال داره تو موضوعات مختلف صحبت میکنه، نه به صورت گسسته و پراکنده. یه منظومه و یه نقشه ای داره تیکه های مختلف اون پازل و اون نقشه رو تو سالهای مختلف میچینه. یعنی ما بخوایم یه صحبت از آقا رو متوجه بشیم، فرض کن بیانیه گام دوم به عنوان یه صحبتی که مثلا توی یه روز مشخص مثلا انتشار پیدا کرده، یا مثلا آقا میاد یه سخنرانی میکنه با معلم‌ها، یه سخنرانی میکنه با مثلا سپاه، یه سخنرانی میکنه با حوزه، ما اگه فقط همون سخنرانی رو بذاریم جلومون بگیم آقا ما اینو میخونیم و با هم تحلیلش میکنیم، هیچ وقت به عمق اون صحبت و به تحلیل صحیح اون نمیرسیم. نمیگم به تحلیل غلط میرسیم، قطعا به تحلیل ناقصش میرسیم، چیزی که متاسفانه امروز شایعه. مثلا میگن آقا دیشب صحبت کرده، صحبت آقا رو بذاریم وسط با هم به طور دست جمعی به تحلیلش بپردازیم. این خیلی به جایی نمیرسه، نمیگم ضرر داره لزومن، ولی کار صحیح اینه که ما اول اون نقشه کلان در واقع نظام فکری امام آقا تو ذهنمون باشه. اینجا تخته داره. اون نقشه نظام فکری امام آقا تو ذهنمون باشه، طبق اون نقشه کلان در واقع یه طرح راهبردی، یه نقشه راهبردی امام آقا دارن، طبق اون تمام صحبت‌ها و تمام اقشار رو دارن تنظیم میکنن. بخوام یه تمثیل کنم خدمتون که فکر کنم عرضم کردم تو جلسات مکتب، واقعا صحنه صحنه یه جنگ و نبرده. در امتداد همون نبرد تاریخی حق و باطل، فرض کنید الان امام و امروز حضرت آقا که رهبر اون جنگن، مقابلشون یه فضای عظیم دشمنی وجود داره، امام آقا هم رهبر یه جبهه این برن، یعنی دو تا جبهه مقابل هم سفارایی دارن، آقا هم رهبر یه جبهه است. به نظرتون فرمانده و رهبر یه جبهه توی جنگ نقشه های کلان نداره؟ طرح‌های اساسی نداره؟ اگه یه رهبر خودشو در حد یه مدیر ساده که حالا ببینیم چی میشه و اینا ببینه، نه نداره، صبح به صبح خواب بیدار میشه، به تناسب شرایط روز منفعلانه یه صحبتی میکنه. ولی یه موقع وقتی خودشون رو توی تراز رهبری یه جبهه در مقابل یه جبهه باطل میبینن، طرح‌های کلان که بهش میگیم کلان طرح‌های راهبردی، بهش میگیم طرح راهبردی، این واژه‌ای که به کار میبریم همش منظور اون نگاه کلانیه که یه رهبر داره که چیه. به طور خلاصه این که جبهه خودمو از وضع موجود که الان توش هستیم به یه نقطه مطلوب برسونم. مثلا وضع موجود ما الان اینه، نقطه مطلوبمون چیه؟ امام آقا میگن نقطه مطلوب که من رهبر باید جامعه ایران و کلن اسلام رو به اون سمت رهبری کنم، نقطه نهایی تمدن نوین اسلامیه. ولی تو این مسیر یه جبهه عظیم دشمنی هم وجود داره که اونا به شدت میخوان جلوی حرکت ما به سمت اون نقطه مطلوب رو بگیرن. پس ما باید طرحایی هم برای مقابله با دشمنی اونا داشته باشیم. خلاصه رهبر اگه بخواد واقعا رهبر باشه، واقعا بخواد رهبری بکنه، باید طرح راهبردی داشته باشه، باید نقشه کلان حرکت داشته باشه که اون مسیر کلان حرکت منحرف نشه. اون نقشه کلان حتما باید یه نقطه ایجابی داشته باشه که ما میخواییم بهش برسیم، یه نقطه سلبی داشته باشه که در مقابل اون دشمنی که نمیخواد بذاره ما به اون نقطه مطلوبمون برسیم، در مقابل اون دشمن باید چی کار بکنیم. اینجاست که تمدن نوین اسلامی به عنوان اون نقطه ایجابی که رهبر میخواد کل این جامعه رو به سمت اون نقطه رهبری کنه جلوه میکنه. و تمرکز بر آمریکا و هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، اون نقطه سلبیه. نقطه ایجابی باعث میشه که این تشتت تفکرها که آقا مسیر ما اینه یا اینه یا اینه یا اینه، همه بره کنار، همه جمع بشن آقا نه، مسیر تمدن نوین اسلامیه. رهبر باید بتونه اینو برای جامعهش، مردمش، خصوصا برای نخبگانش جا بندازه که آقا خیلی موفق، امام خیلی موفق این کارو انجام داده. یعنی مردم و نخبگان باور کنن که این رهبر داره ما رو میبره به یه مقصد مشخصی. همه هم میدونیم اون مقصد اجمالاً چیه. از اون ور تو این مسیر حرکت دشمن داره دشمنی میکنه، دشمن جدی هم داریم. حالا نقطه تمرکز ما رو دشمن باید کجا باشه؟ یکی میگه این دشمن اصلیه، یکی میگه عربستان، یکی میگه نمیدونم فرض کنید اسرائیل، یکی میگه انگلیس، یکی میگه اینو. باید رهبر نقطه تمرکز دشمنی رو مشخص کنه که همون مسئله‌ای که تو جلسات مکتب با هم صحبت کردیم که آمریکا و هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، دقیقاً مسیر حرکت ما دو بال داره، شوق به کمال، تنفر از نقص. یؤمن بالله یکفر به طاغوت. این دوبال، این دوبال مصداق امروزینش، ببین طرح ایجابی و سلبی همینه دیگه، یؤمن بالله اون نقطه ایجابی حرکت، یکفر به طاغوت اون نقطه سلبی حرکت. شوق به کمال یعنی رسیدن به یه نقطه، تنفر از نقص یعنی دور شدن از اون در واقع دشمنی. مصداق امروزیش رو امام آقا مشخص کردن، مصداق امروزین اون حرکت ایجابی تمدن نوین اسلامیه، مصداق مشخص طرح سلبی، نقطه سلبی تمرکز بر آمریکا و طرد آمریکا و در واقع نقشه های دشمنی آمریکاست. این کلیت مسیریه که امام آقا دارن کار میکنن. حالا شما خودتون بذارید جای آقا میرید توی تراز بالایی، درسته؟ سلام علیکم. این میشه اون افقی که امام آقا دارن نگاه میکنن توش، خیلی جزئیات رو نباید ببینن، مثلا وظیفه و کارشون این جسر جزئیات نیست. باید اون بالا باید سر بگن، مثلا یه دیدوان مثلا کشتی هست، باید اون دور رو نگاه کنه، میگه آقا ما میخواییم به اون مثلا سرزمین برسیم. حالا تو کشتی دعوای این داره اونو میزنه این مثلا، خلاصه من خیلی کاری با این جزئیات ندارم، باید یه سیستم و ساختاری طراحی بشه این جزئیات رو مدیریت بکنه. من رهبرم باید دائم چشمم به مقصد باشه، از اون ور دائم باید چشمم به اون دزدان دریایی باشه که میخوان تو مسیر حرکت نذارن ما پیش بریم. این دوتا کار اصلی رهبر. خود آقام چندین و چند جا، نمیدونم مطالعاتتون چطوریه، ولی اصلا واژه رهبر و واژه مدیر توی کتابای رسمی از هم تفکیک میشه. مدیر معمولا به کسی میگن که اون ساختارهای جزئی رو قراره بچینه، ولی رهبر اونی که قراره اون افقها رو ببینه، حرکت کلان رو تنظیم کنه. دقیقا تو کشور ما هم همینه، مثلا دولت و مجلس و اینا قراره اون ساختارهای جزئی حرکت با اینا باشه، ولی رهبر اون بالا میگه آقا ما داریم یکم به چپ منحرف میشیم یا یکم به راست، نه بیاین سر جا به اون سمت بدید. یا مثلا میبینه دزدان دریایی دارن نزدیک میشن، میگه آقا مواظب باشید اینا نیان، این کارو بکنید اون کارو بکنید، به طور کلان. حالا دیگه تو جزئیات چه اتفاقی میفته، اون باید خود اون ساختار در واقع منسجمی باشه که حالا قصه‌های خودشو داره، ولی دقیقاً بیانیه گام دوم تو همچین فضاییه. مثلا رهبر داره میبینه ما میخواییم برسیم به اون سرزمین، تا اون سرزمین چند مثلا گام اساسی باید برداشته بشه، یعنی میاد این هزاران مثلا کیلومتر فاصله ای که هست رو تقسیم میکنه به صدها کیلومتر، 500 کیلومتر، که ما هی هر قدم حواسمون باشه که بتونیم چک کنیم آقا ما داریم نزدیکتر میشیم. بیانیه گام دوم یه قطعه 40 ساله است، مثلا فرض کنید قرار 100 ساله به اون تمدن برسید، مثلا میگه آقا این 100 سال مثلا 2 تا 3 تا 4 تا قدم 10 سال 20 سال هی تقسیم میکنه. یه تقسیمای بلند مدت داریم که میشه 40 50 ساله، مثلا ما 3 تا قدم باید برداریم تا اون تمدن، 1 2 3، ولی 1 2 3 شرط کنیم 40 50 ساله. حالا تو خود این 40 50 سال میاد کوچیکترش میکنه، چیکار میکنه؟ برنامه مثلا نه، حالا قبل مثلا میاد 20 سال 20 سال ما چی داریم؟ آره دیگه، مثلا سندهای 20 ساله داریم که آقا بله اون الگوی اسلامی داری پیشرفت 40 50 سال است، جز اون کلان است. احسن، چشمنداز 20 ساله. چشمنداز یعنی چی؟ ببین یه گام 40 50 ساله، اون گامای تمدنی خیلی بزرگ، تو اون گام تمدنی چشمنداز 20 ساله داریم، تو اون 20 ساله ها نامگذاری دهه ها داریم. مثلا دهه چیم الان؟ نه دینات چیزای رسمی داره، اصلا فقط صرف صحبت های آقا نیست، اسناد رسمی آقا به صورت مکتوب. دهه عدالت و پیشرفته دیگه، جمع دهه ها رو باز کوچیک‌تر میکنیم، مثلا برنامه های 5 ساله داریم، درسته؟ بعد 5 ساله ها رو کوچیک‌تر، اسم سالا. اینا چیه؟ اینا فقط بازی نیست اسم بذاریم خوشمون بیاد، نه، یه نقطه به هدف گرفتیم، میخواییم بگیم آقا میخواییم به اون نقطه برسیم. نقطه بلندی هم هست که کشورها 200-300-400 سال طول کشیده به اون نقطه های تمدنی برسن. ما میخواییم هرچه سریعتر و هرچه دقیقتر. خب باید چی کار کنیم؟ باید هی بازه بازه در واقع اینا رو کوچیکتر بکنیم. مثلا کلانترین بازمون میشه 40 سال که چیزای خیلی کلی رو باید توش بررسی کنیم، مثلا گام اول، گام دوم، گام سوم. حالا برای اینکه این 40 سال رو هی دقیق‌تر اون مسیر حرکت مشخص بشه، میشه 20 سال مثلا چشمنداز، میشه 10 سال دهه ها، میشه 5 سال برنامه های مثلا توسعه، بعد میشه سال به سال. این دقیقاً جهت‌دهی عمومی با همین نامگذاری‌ها، با تمرکزهای فرهنگسازی، جهت‌دهی عمومی به سمت همون در واقع نقطه مطلوبه. مثل در واقع آقا مثل فرمانده یه جنگ، یه لشکرش شمایید معلما، یه لشکرش با همه عریضی و طویلی آموزش پروره، شما فقط یه لشکرید، یه لشکر حوزه است، یه لشکر کجاست؟ مثلا بسیجه، یه لشکر دولته، یه لشکر نمیدونم چی همجوری بذارید آقا جلو خودش مثلا 10 تا 15 تا لشکر میبینه، با این لشکر رو میخواد بره اون در واقع نقطه رو تحقق ببخشه. تقسیم کار میکنه دیگه، خیلی واضحه دیگه. مثلا میگه آقا شما اینجا رو باید بگیری، این وظایف خاص رو داری. اصلا وظایف آموزش پرورش مشخص با وظایف سپاه، بسیج، حوزه، نمیدونم دولت، قوه قضاییه متفاوت هست، ولی همشو که با هم بیاری از بالا نگاه بکنی یه منظومه است که اگر همه، اگر این اگرش خیلی مهمه، اگر همه تو اون جایی که هستن به وظیفه خودشون تحقق ببخشن، این مسیر هر چه سریع‌تر و دقیق‌تر پیش میره. اینه که ما باید صحبت‌های آقا رو یه صحبت‌های حیاتی حساس تاریخ‌ساز در نظر بگیریم. صحبت یه پیرمرد مثلا مهربون نیست که میگه پسرم مثلا درساتو خوب بخون، تو هم بگی چشم مثلا، نه، واقعا داره به معنای حقیقی کلمه رهبری میکنه، میخواد ما رو مثلا 50 ساله، 60 ساله، 100 ساله، بستگی به همت ما داره، از این جایی که هستی به اون قله های تمدن برسونه. صبح و شبش رو گذاشته رو این که میاد یه حرف آموزش پرورش میزنه، مثلا به معلم ها میگه شما وظیفه حساسی تو تمدن سازی دارید، چرا که دارید تربیت در واقع اون انسان‌های تمدن ساز می‌کنید، شما میگید مثلا حالا آقا یه چیزی گفت ما حال کنیم مثلا، نه، واقعا اینه وظیفه در واقع. این جمله اولا یادم نیست، شما خاطرتون هست؟ پایه‌ریزان تمدن نوین، همین چند وقت پیش گفتن. شما میگی آقا به همه میگه مثلا، نه، واقعا اینجوری نیست، هر کی یه وظیفه‌ای داره توی نقطه‌ای وایساده. لازمش اینه هر مجموعه ای تمرکز ویژه بر صحبت‌های امام آقا بکنه، نظام وظایف خودشو در بیاره. هر کی اگه این کارو بکنه، به شرطی که اون نظام وظایف رو همه جانبه و صحیح تو اون نقشه در بیاره. یه نقشه کلان، یه پازل کلان وجود داره، هر کی باید وظیفه خودشو که در بیاره، از دور که وایسی نگاه بکنی این میشه یه در واقع حرکت عمومی تمام این لشکرها. به یکی میگه از اون ور برو، به یکی میگه از این ور برو، میگه آقا چرا آقا به اونا اونو میگه، به ما اینو میگه. نباید اصلا خیلی بخوای سخت بگیری، آقا اهدافی داره، به یکی میگه اصلا این وری برو. دیدی تو جنگا حرکت ایزایی مثلا میخواد یه کاری بکنه، باید هر کی تمرکز کنه روی اون وظیفه‌ای که آقا براش تعیین میکنه، مثل یه فرمانده جنگ. فقط اگه بخواین خوب بفهمید صحبت‌های امام آقا رو، باید اون نقشه کلان دستتون باشه، یعنی آقا تو چه نقشه کلانی داره این حرکت رو رقم میزنه. یه مقدار این جلسه من تو چند گام این نقشه کلان رو عرض کنم خدمتتون، با هم مرور کنیم. الان من ورودی نسبت به خاص آموزش و پرورش ندارم، این دیگه وظیفه خودتونه که چون میشناسید تخصصی اون فضا رو، شاید من نشناسم، اون صحبت ها رو در بیارید، دستبندی کنید. مثلا یکی از کارهای مهمی که باید وقتی وارد یه لشکر میشیم مثل آموزش پرورش، فرض کنید وارد یه دونه از اونا شدیم مثل آموزش پرورش، تو خود اینجا مخاطبای مختلف وجود داره. مثلا یه مخاطب کیه؟ دانش آموز. یه مخاطب کیه؟ اولیا. یه مخاطب معلم. یه مخاطب اولیا که گفتیم مسئولین مدرسه، مثل مدیر و ناظم و نمیدونم اونایی که ساختار و سیستم مدرسه هن. یه مخاطب کیه؟ مسئولان کلام. این مخاطبا رو تفکیک کنید، میبینید که آقا بر هر کدوم باز نظام وظایف ویژه، کار ویژه های هر کدوم مشخص کرد. این رو برای شما در بیاریم. ما برای حوزه اینو در آوردیم، تخصص خودمون بوده، وظیفه خودمون بوده، مفصل آقا یه سری چیزا به طلبه ها میگه، یه طلبه های مثلا چند سال اول، یه سری دستورات به طلبه های در واقع سطوح درس خارج و اینا داره، یه سری دستورات به مسئولین داره، یه سری دستورات به اساتید داره. خیلی تفکیک رو کردیم مثلا به شکل واضح و ملموس، قشنگ آقا معلومه از همه کار آقا همین، اصلا شغل آقا چیه؟ فکر می‌کنی شغل آقا اینه که بیاد دعوای نمیدونم فلان مسئول با فلان مسئول بگه آقا مثلا تو پاک کن اینو بده، تو هم دست مثلا کیف این نکنی، اینجوری که نیستش. یعنی واقعا آقا رو مجبور به این کارها میوقتی میکنن از شدت نفهمیدن حساسیت این مقطع تاریخی به یه دعواهای مسخره‌ای. ما باید اینا رو بذاریم کنار، آقا داره کار خودش رو میکنه، به طور کلی این سپاه‌ها رو داره حرکت میده، تو هر لشکری هم که وارد بشی باز اون مخاطب، چون خلاصه مخاطب محور صحبت آقا درباره آموزش پرورش رو جدا کنید، مخاطب مخصوص با تمرکز بر معلم‌ها، با تمرکز بر دانش آموز یا اولیا یا چیز میتونید قشنگ اینو در بیارید. حالا الان ما نمیخوایم وارد این لشکر و این جزئیات بشیم که تخصص منم نیست، ولی اون نقشه کلانی که تو ذهن امام آقا هست و ما هر صحبتی رو باید تو نقشه فهم کنیم چیه. قدم اول اینه که بدونیم نظام فکریه، اصلا میخوایم در واقع الان محل صحبت تو این جلسه که قصد دارم در یه جلسه جمع بشه، تمرکز نظام فکری امام آقا، ببخشید اگر بخوایم نظام فکری امام آقا رو اون نقشه کلان رو در بیاریم باید چی کار بکنیم؟ الان موضوع صحبت نظام فکری و نقشه تفکر امام آقاست. قدم اول اینه که بدونید آقا صحبت‌های امام آقا دو دسته کلی داره، یه دسته صحبت‌های بنیادین دارن، یه دسته صحبت‌های راهبردی دارن. یعنی ما باید لایه بنیادین صحبت‌های امام آقا از لایه راهبردی صحبت‌های امام آقا رو تفکیک کنیم و تمرکز کنیم رو کدوم لایه؟ لایه راهبردی. حالا فرق این دوتا چیه؟ توضیح میدم. ببین امام آقا یه سری صحبت‌های در واقع بنیادین دارن مثل هر حوزه‌ی دیگه‌ای. مثلا آقا توحید چیه؟ نبوت چیه؟ نمیدونم نظام اخلاقی چیه؟ چی؟ صحبت هایی که معمولا یه تو بحث های کلامی میشنوید، تو بحث های مثلا فقهی میشنوید، اینا صحبت های محض حوزویه، محض اسلامیه، بنیادینه. اینجوری در واقع تو اینجا میتونید همونطوری که مثلا نظام اندیشه شهید مطهری رو بررسی میکنید، نظام اندیشه نمیدونم شهید صدر رو بررسی میکنید، نظام اندیشه امام و آقا رو هم بررسی بکنید تو همون لایه های بنیادین علوم اسلامی. مثلا توحید در نگاه شهید مطهری چیه ابعادش، توحید در نگاه امام آقا چیه، توحید در نگاه نمیدونم شهید صدر چیه، توحید در نگاه این که اونج، این میشه لایه بنیادین، همون چیزی که تو جلسات مکتب اسمشو میذاشتیم جهان بینی، اون ردیف اول که جهان بینی بود. اینجا نمیگم مهم نیست، مهمه، ولی اونجایی که باید رو صحبت های امام آقا تمرکز خاص و اساسی کرد این لایه بنیادین نیست، که خیلی هم جا داره به این لایه بنیادین پرداخته بشه، ولی اونجایی که باید تمرکز کرد لایه چیه؟ لایه راهبردیه. یعنی اونجایی که امام آقا میان این نقشه رو میخوان بیان کنن، میخوان این حرکت رو رهبری بکنن، اون لایه میشه لایه چی؟ میشه لایه ایدئولوژی، میشه لایه استراتژی، اون لایه های پایین تر میشه که در یک کلام اون لایه تفکر راهبردیه که حالا من میخوام شما رو راهبری بکنم، از این نقطه میخوام راهبری بکنم به اون نقطه مطلوب. پس این قدم اوله که بدونیم اگه میخوایم نظام فکری امام آقا رو در بیاریم، یه نظام فکری بنیادین میشه روش کار کرد، یه نظام فکری راهبردی. تمرکز ما باید رو نظام فکری چی باشه؟ راهبردی باشه. اما صحبت کردیم با هم این نظام فکری راهبردیه از اون نظام فکری بنیادینه ناشی میشه. یادتونه محور نظام فکری، در واقع اینجوری بگم، هم نظام فکری بنیادین امام آقا یه محور داره، یه محور مشخص که کل نظام فکری بنیادین امام آقا رو میتونیم با اون نقطه، با اون محور مشخص کنیم. گفتیم دو لایه نظام فکری دارن، نظام فکری بنیادی، نظام فکری راهبردی. هر کدوم از اینا بر پایه یه ستون یا استوارن. ستون نظام فکری بنیادین امام آقا چیه؟ ستون نظام فکری راهبردیشون چیه؟ الان شما باید بتونید بگید از جلسات مکتب. یعنی کدوم در واقع مفهوم از همه مفاهیم تو نظام فکری بنیادین برای امام آقا مهمتره؟ توحید. توحید میگم توحیده که باز میشه میشه کل نظام فکری بنیادین. تو نظام فکری راهبردی کدوم مفهوم از همه مهمتره؟ قیام لله برای تحقق بود. نه تمدن نوین اسلامی. یعنی راهبرد یعنی چی اصلا؟ نظام فکری راهبردی، راهبردی یعنی آقا من پاسه شما راه ببرم دیگه. راه ببرم به کجا؟ به کجا؟ به قیام لله میخوام راه ببرم، یا با قیام لله میخوام به تمدن برسونم شما رو؟ پس اون نقطه در واقع محوری طولای راهبردی چیه؟ تمدن. طولای بنیادین توحیده. این دوتا خیلی تو در واقع شناخت نقشه فکری امام آقا مهمه که آقا توحید محور لایه بنیادینه و تمدن محور لایه راهبردی. من چون نمیخوام خیلی وارد لایه بنیادین بشم و اینا، فقط چند تا جمله درباره اهمیت توحید و اینکه آقا اصلا همه این حرفایی که میزنیم باز شده توحیده بخونم براتون. مثلا صحیفه از امام یه دونه بخونم، از آقام بخونم. امام جلد 5 صحیفه صفحه 387. این از حضرت امامه. ریشه و اصل همه عقاید اسلامی توحید است. ریشه و اصل همه عقاید اسلامی توحید است. مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم، عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما میآموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. خب میگم توحیدی که امام آقا میگن خیلی با توحیدی که بقیه دارن میگن. این توحید میاد به ما میگه که باید استکبار ستیز باشی. یعنی اون لایه بنیادین، حالا اینجا میخوام یه نکته عرض کنم، اینو در واقع میتونید آدرسی که دادم ببین مفصله، ولی نکتهش اینه یه فرق مهمی در واقع اینجوری بگم، ما دو دسته آخوند داریم. از این زاویه بگم دو دسته آخوند داریم. یا آخوندهایی که یه روحانیونی که یه حتی بزرگان و مراجعی که تمام اندیشه شون فقط طولایه بنیادین هست، نمیاد در واقع به لایه راهبردی. اون نظام بنیادی نمیاد تکلیف جامعه، تکلیف آموزش پرورش، تکلیف حرکت انسان در جهان امروز رو مشخص بکنه. طولایه چی میمونه؟ بنیادین میمونه. کار چیز بدیه؟ نه بد نیست، ولی به هر حال لازمه یه دسته دیگه هم باشن که علاوه بر اون نظام بنیادین تفکر، نازله و امتداد سیاسی اجتماعی اون نظامم تو تفکرشون باشه. که ما به اون امتداد سیاسی اجتماعی چی میگیم؟ لایه راهبردی. مثلا شما یه سری از بزرگان رو برید برم، نمیخوام اسم بیارم، تمام کتاباشون، صحبتاشون، تحقیقاتشون که خیلی هم با ارزشه، همش تو لایه چیه؟ بنیادینه. همش تو لایه بنیادینه. اما امام آقای ویژگی خاص دارن، البته نه فقط امام آقا، خیلی ها هستن به هر حال، ولی خب تو قله امام آقا انصافا یه ویژگی خاص دارن. یعنی اصلا اسلام شناسی امام آقا یه ویژگی داره که کمتر اسلام شناسی های دیگه داره. اون چه ویژگیه؟ اسلام شناسیشون تو هر دو لایه مطلب داره، هم تو لایه بنیادین هم تو لایه راهبردی. به خاطر همین احساس میشه آقا اسلام شناسی امام آقا تو متن جامعه است. یعنی اون آخوندهایی که اینجوری هن، آدم احساس کنه آقا این چقدر برای امروز ما حرف داره. نه اینکه اون یکی ها بدن ها، آدم اون یکی رو میخونه خیلی هم لذت میبره که آقا توحید اینه، خدا اینه، عوالم وجود اینه. مثلا فلاسفه، یه سری از فلاسفه هستن فقط تو لایه بنیادین حرف دارن، خیلی خوبه، زحمت کشیدن، ولی امتداد پیدا نکرد برای ما. امام آقا هنرشون این بود، علاوه بر این که متخصص تو لایه بنیادین بودن، این اندیشه ها رو، مثلا توحید و نبوت و اینا رو کشیدن تو صحنه اجتماع، کشیدن تو متن مبارزه. ما با دو تا توحید مواجهیم، توحیدی که فقط تو آسمان میمونه و یه خدای خیلی قادریه که تو آسمان هاست و اینا، یه توحیدی که اون خدای قادر تو آسمان ها قدرتش میاد رو زمین تو رو هل میده، میگه برو این ور، برو اون ور، این کارو بکن، این کارو نکن. اینا با هم فرق داره. یعنی باید قدر علمایی که امتداد سیاسی اجتماعی بخشیدن به تفکرات اسلامی رو بدونید. راهو برای حرکت خیلی باز میکنه. البته نباید نسبت به اونایی که این امتداد سیاسی اجتماعی رو ندارن بی ادب باشیم، یا مثلا نه، به هر حال اونا زحمتی کشیدن، امام آقا بر سفره، سر سفره اونا نشستن، این امتداد رو تأمین کردن. مثلا شما تو درسایی که میخونید تو همین مدرسه، بحثای توحید و خداشناسی تو کتابای دینی هست، تو دانشگاه هست، تو کتابای مختلف هست، شما یه موقع میتونی توحید رو اینجوری درس بدی که آقا مثلا ما میگیم خدا یکیه، مسیحیت میگه سه تایه، مثلا نمیدونم بی دینا میگن ما خدا نداریم، بعد شروع کنی بگی آقا چرا خدا داریم، چرا اون خدا یه دونه از سه تا نیست، ادله بیاری، استدلال کنی، تموم بشه. بعد طرف هم میگه ای ول، مثلا ما یه خدا داریم، خدا داریم و اون خدا یه دونه است، همین. خب حالا اون خدا هست، اون خدا یه دونه است، ثم مازا که چی؟ اگه خدا قراره فقط اون الان محل بحث ما اینه، باشه دیگه، وسط آی گیره دانش آموزایی بیفتی بعد میفهمین وسط بحث رشته بس در بره چی میشه. امام آقا اومدن گفتن آقا درست خدا هست و اون خدا یه دونه است، اینا خیلی درسته، ولی حالا که اون خدا یه دونه است یعنی چی؟ یه دونه است یعنی قادر مطلق اوست، حاکم مطلق اوست، درسته؟ خدا قادر مطلقه یعنی چی؟ حاکم مطلقه یعنی چی؟ خدا غیوره یعنی چی؟ اینا قرار خدا اینا باشه دیگه. اون خدایی که قادر، حاکم، غیوره میاد رو زمین حرف داره، میگه آقا میبینی داره یه دختر بچه رو یکی میزنه، تو برو اونجا دخالت بکن، تو حق مظلومو برو بگیر، با ظالم مبارزه بکن، تو این کار بکن، تو. اون خدا کلی حرف داره برات. مثلا آقا همون مقاله که گفتم روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، اصلا دقیقا دغدغش همینه که نشون بده این در واقع توحید چجوری امتداد پیدا میکنه، چجوری این توحید میاد به ما میگه این شکلی باشید. خوندم یه بخشایشو براتون که آقا با این شروع میکنه: روزی که پیامبر اسلام گرانبار از رسالت نجات و رهایی انسان شعار لا اله الا الله را اعلام کرد، نخستین کسانی که با او بر سر ستیزه شدند کیا بودند؟ ظالمان در واقع اون منطقه بودند. چرا ظالمان باید با شعار توحید مشکل داشته باشند؟ توحید مگه چیه؟ توحید اگر فقط همینه که ما اعتقاد داشته باشیم خدای در عالم هست و اون خدا یه دونه است، چه مشکلی بر اون ظالمان مگه پیش میاره؟ همون دیگه، اگه توحید فقط قرار تو اندیشه بنیادین بمونه مشکلی نیست، تو کتابا بمونه مشکلی نیست، تو مساجد، گوشه مساجد بمونه مشکلی نیست، وقتی از دل مساجد میاد تو خیابون راهپیمایی میکنه و امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، مشکل ایجاد میشه، که این توحید مشکل ایجاد کرد برای خیلیا. آقا میگه این آرمان‌ها همه در اصل توحید خلاصه شده. پیامبران با شعار توحید تمام مقصود خود را مطرح می‌ساختند. هم به دنبال این آرمان‌ها مثلا شروع می‌کنه توضیح میده. میگه هم به دنبال مبارزه‌هایی که با طرح این شعار در می‌گرفت. میگه خلاصه کل جنگ و دعواهای پیامبرا تو طول تاریخ به خاطر اصل توحید بود. ولی چه توحیدی؟ چی؟ توحیدی که امتداد راهبردی پیدا بکنه، توحیدی که از اون بالا نمونه بیاد پایین بزنه تو گوش ظالم، توحیدی که بیاد پایین بزنه تو گوش ظالم دعوا رو درست میکنه. بله. ولی امام میگه توحید تا در لابلای کتاب ها باشه هیچ مشکلی برای این توحید دشمن درست نمیکنه. اتفاقا دشمن پول میده تو این کتاب ها رو هم چاپ بکنی، که همین الان هم هست دیگه، با پول سازمان‌های جاسوسی کتاب‌های اسلامی نشر میشه. ولی چه کتاب‌های اسلامی؟ کتاب‌های اسلامی که همش بهت بگه آقا آدم خوبی باش، اخلاقی باش، ولی با ظالم کاری نداشته باش، ولی با حکومت کاری نداشته باش، خوب باش، موحد باش، عارف باش، اخلاقی باش، مهربون باش، مؤدب باش، همه اینا باش، ولی با ظالم کاری نداشته باش. این کتابا کتاباییه که اسلام آمریکاییه، ظاهرش توحیده، تمام سطرش از علی نوشته، از حسین و مظلومیتش نوشته، از زهرا نوشته، ولی از علی و حسین و زهرای اون زمان، با حسین و علی و زهرای این زمان، با شمر و یزید و کی این زمان کاری نداشته باش. چرا بحثا رو ایدئولوژیک میکنید؟ چرا تمثیلای تاریخی میکنید؟ کو مثل علی؟ کو مثل نمیدونم؟ هی از این حرفا میزنن. میدونی همش اینه، با ظالم کاری نداشته باش. همش تهش اینه. تهش اینه که آقا تو برو بچه خودتو خوب تربیت کن، تو معلمی، برو دانش آموزای خودتو خوب تربیت کن. خوب تربیت کن یعنی چی؟ یعنی بهشون قرآن یاد بده، اخلاق یاد بده، ادب یاد بده، حج یاد بده، زیارت امام حسین یاد بده، همه اینا رو یاد بده، ولی با ظالم کاری نداشته باش. خب بله، منم اینو بلدم، ولی الان شما صادق شیرازی رو میشناسید دیگه، درسته؟ اگه نبود صادق شیرازی، مثال خیلی خوبیه دیگه. آقا عاشق امام حسینیم ما، همه چیمون رو برای امام حسین میدیم، ما ولاییم، ما ذوب در امام حسینیم. نه، ولایی به اون معنای خودشون، ما دونه دونه مناسک رو انجام میدیم، دونه دونه عشق میریزیم، بر یزید و کی و کی و کی لن میفرستیم. ولی وقتی آمریکا و داعش حمله میکنن، عراق میخوان قبر امام حسین رو تخریب بکنن، ما نیستیم. به قول آقای جوادی، یه سری ها عاشق امام غائبن، نه عاشق امام قائم. انجمن حجتیه چیه تفکرش؟ عاشق امامه، عاشق امام زمانه، داره میسوزه در فراقش، ولی امام غائب، امامی که نباشه ما براش هی بسوزیم، چراغونی کنیم، مجلس بگیریم، شیرنی بدیم، همه رو عاشقش بکنیم، ولی اگه اون امام بخواد قیام بکنه، قیام یعنی خون و خون ریزی، قیام یعنی کشت و کشتار، قیام یعنی مجاهده، اینا نه. امام غائب امام خوبیه. توحید هم همینه. توحید تا وقتی خدا تو آسمان هاست و مهربان بی نهایت و لطیف نامتناهی و معبود و معشوق ابدی و لابلای اشعار حافظ و کی و کی باشه، خیلی قشنگه. ما هر شب به خاطر این خدا گریه هم میتونیم بکنیم، ولی اون خدا دستش رو که بیاره زمین، بخواد بزنه تو گوش کسی، به تو بگه برو اونو بزن، خون بریز، خون بده، جهاد کن، مبارزه کن، نهی از منکر بکن، این خدا دیگه خدای ما نیست، این خدا خدای خشونت میشه. ما اسلاممون اسلام رحمانیه. اینجاست که امام اون جمله خوندم براتون، هاشا که خلوص عشق موحدین جز به ظهور نفرت از ظالمین تحقق پیدا بکنه. دشمن الان پول خرج میکنه عرفان اسلامی رو رواج میده، آمریکا داره عرفان اسلامی رواج میده، عرفان عمیق اسلامی، ولی عرفانی که اونقدر عمیق شده که میگه این دنیا رو ولش کن، این دنیا و مافیها کسراته، اصلا آلوده نکن، دامن خود رو برچین، از این شعرها میخونن و فقط خدا، خدایی که آخرته، بریم و به سوی عشق نامتناهی پر بکشیم. تو پر بکش که ما اینجا بزنیم پدر همه رو در بیاریم. تو پر تو بکش. اگه این پر کشیدن بخواد تبدیل به مبارزه با ظلم بشه، این دیگه عرفان نیست. عرفان اصلا چیکار با دنیا داره؟ تو ول کن این دنیای کثیف متعفن رو رها کن. عارف و چه کار به سیاست؟ شما شأنتون عجله، شما روحانیون شأنتون عجله از اینی که بخواین توی این دنیا دخالت بکنید، خودتون رو آلوده بکنید. شما قدیسان و روحانیونت، شما پادشاهان آخرتید. این دنیای متعفن رو ول کنید، ول کنید که ما هر غلطی خواستیم بکنیم. فکر میکنید شما اونا رو ول کنید اونا ولمون میکنن؟ یه سال، دو سال، ده سال شاید ولت بکنن، ولی طرحایی دارن که بچه تو کاملا بره تو سبک زندگی و فرهنگ و همون تعفنی که به تو میگن دامن برچین از اون، بچه تو، نسل تو رو میبرن تو اون تعفن. الان خانواده ها رو نمیبینید؟ مادر بزرگه اهل نماز شب و عبادت و پدر بزرگه اهل خمس و زکات، بچهش نه، حداقل نوش هیچ بویی از دین و خدا و پیغمبر و معنویت نبرده. بعد پدر بزرگ مادر بزرگه نشستن میگن چی شد اینجوری شد؟ باید بترسیم از اون روزی که پدر بزرگ مادر بزرگ بشیم بچه ما به امیرالمومنین توهین بکنن، بچه ها ما بگن شما یه مش استخون رو دارید میپرستید. بترسید از اون روز. امروز اگه شما با ظالم کاری نداشتی، ظالم فردا با شما کار داره. ظالم امروز میگه آقا من دارم یکی دیگر رو میزنم تو فلسطین، شما چی کار داری؟ شما خوب زندگی کن. الان همه رسانه‌هاشون مگه اینو نمیگن؟ ایران برای چی پول تو فلسطین خرج میکنه؟ چی کار دارید؟ شما برید به خودتون برسید، حاشیه شهراتون آباد کنید، اصلا ما کمکتون میکنیم. شما قول بدید با فلسطین کاری نداشته باشید، شما هرچی بخواید ما به شما میدیم. فکر میکنید دلتون میکنن؟ بله الان پول به شما شاید بدن، الان شاید آباد بکنن، ولی وقتی فلسطینو خوردن 10 سال 20 سال 30 سال دیگه نوبت توئه. وقتی نوبت تو شد بخواد مثلا ترکیه کمک تو بکنه، به ترکیه چی میگن؟ میگن آقا شما چرا پولاتون میدید تو ایران خرج میکنید؟ برید کشورتون رو بسازید، آباد کنید، طرحهای قضایی اجرا کنید، نمیدونم ادب و اخلاق و معنویت یاد بدید. وقتی کار ایران تموم شد نوبت ترکیه است. همینجوری کل جهان رو گرفتن. قصه تلخ این 300 سال همینه. استعمار غرب همینجوری تونست گسترش پیدا بکنه. همه بدبختی های ما از اونجایی ناشی میشه که اسلامو فقط بخوایم فردی نگاه بکنیم، فقط بخوایم مربوط به اون دنیا نگاه بکنیم. اتفاقا اینا عاشق مسیحیت هم فکر کنی برای چیه؟ مسیحیت یه دین کاملا فردی. آقا چیکار با سیاست داریم؟ عیسی روح الله بود، عیسی همه رو می برد به سمت آخرت، کاری با دنیا نداشت. این تقریر اوناست از عیسی. مسیحیت دین عشق بازی با خداست، دین مهربانی، دین محبت، ولی با ظالم کاری نداشته باشه. مسیحیت خیلی خوبه، اینا اسلام عاشق اسلام رحمانیان، فقط اسلام فقط رحمانی، نه اسلام کونوز لظالم خصما. اسلام رحمانی، اسلام فقط رحمانی. اینجاست که امام آقا، اندیشه امام آقا، مکتب امام خودشو نشون میده که آقا اسلام فقط نباید تو کنج خونه بمونه، تو کنج ذهن‌ها بمونه. اسلام فقط کار با آخرت نداره، اسلام میاد روی زمین امتداد سیاسی اجتماعی پیدا میکنه. در یک کلام اسلام راهبرد داره. توحید فقط یه شعار نیست، فقط یه نگاه به دنیا نیست که بگیم دنیا یه خدا داره یا دنیا سه خدا داره. فقط جهان بینی نیست، ایدئولوژیه، استراتژیه، راهبرده. اینجاست که اون لایه عمیق صحبت‌های امام آقا تازه شروع میشه. اون لایه عمیق چیه که معمولا تو خیلی از افراد دیگه نیست؟ اون امتداد سیاسی اجتماعی است. این نوعی از تقریر توحیده که متاسفانه الان تو مدارس ما نیست. شما برید یه بار دیگه کتابای دینی مدارس رو ببینید، همه ادله رو اینه که چرا خدا یکیه، چرا سه تا نیست. الان مشکل ما اینه که چرا خدا یکیه، چرا سه تا نیست. مشکل ما اینم هست، دقت بکنید، نگید مشکل ما این نیست. حالا اونو بلش کن دیگه، برید سند تحول بنیادین اینا رو اجرا بکنید. بله من که موافقم، ولی میخوام بگم تهش این نوع نگاه که آقا مشکل اصلی ما اینه که خدا یکیه یا سه تا، انگار دشمن اصلی ما مسیحیته، نه دشمن اصلی ما آمریکا باشه. اگه دشمن اصلی ما آمریکا باشه، توحیدو چجوری می‌نویسیم؟ توحیدو مثل امام آقا می‌نویسیم، میگیم آقا مشکل اصلی اینه که توحید براره تو آسمان‌ها بمونه یا توحید بیاد رو زمین. کدومه؟ دشمن اصلی ما تو کتاب‌های دینیمون نماید اقوام گذشته باشه. آقا یه گروهی بودن اینجوری فکر می‌کردن، به درک اینجوری فکر می‌کردن. یه گروهی هستن میگن نمیدونم پیامبر اینجوریه، اون اینجوریه. اینا شبهاته، قبول دارم باید جواب داده بشه، ولی باید حواستون باشه 50% برای لایه بنیادین وقت بذارید، 50% برای لایه راهبردی. اتفاقا لایه راهبردی اون لایه‌ایه که قرآن روش خیلی تاکید داره. شما قرآن رو بخونید ببینید چند تا استدلال برای وجود خدا یا توحید خدا تو قرآن وجود داره. نمیگم نیست، هست، ولی ببینید چند بار خدا میگه این توحید به شما میگه برید بتا رو بشکنید، برید با ظالم بجنگید. این خیلی پررنگ تره. ما الان نیاز داریم، نیاز شدید داریم به کار روی نظام فکری امام آقا، مخصوص نظام تفکر راهبردیشون. شما نیاز دارید چندین و چند بار طرح کلی اندیشه رو بخونید. طرح کلی اندیشه این ویژگی توش هست، یه دور عقاید رو درس داده، ولی یعنی توحید درس داده، نبوت درس داده، ولی سعی کرده تو هر بحثی امتداد سیاسی اجتماعی بهش بده. این اون چیزیه که شاید تعجب بکنید حتی تو آثار شهید مطهری به این صراحت و وضوح نیست. نیاز دارید به طور جدی کتابای آقا از ترکلی بگیرید، از همرزمان حسین بگیرید، از فرض کنید انسان دیگه، کتابای مختلف که هست، این تفکر رو ببینید توش. تاریخ رو میشه دو جور درس داد. تاریخی که شما رو غرق داستان 1400 سال پیش بکنه که آقا یه آدم خیلی خوبی به اسم حسین بود، یه آدم خیلی بدی به اسم یزید بود، جزئیاتش هم اینه. ثم مازا؟ هیچی دیگه، تاریخ دیگه. یه آدم خوبی بود، یه آدم بدی بود، آدم بده زد، آدم خوبه رو کش دیگه. خب چی بعدش؟ هیچی بعدی نداره. یه جور تاریخ گفتنه. یه جور تاریخ گفتن اینه که آقا اون رفت بمیره که به تو مردن یاد بده، اون رفت بمیره که به تو یاد بده با ظالم نسازی، به تو یاد بده، برای امروز تو حرف داره. حسین زمان تو بشناس، یزید زمان و شمر زمان تو بشناس. تاریخ هم دو جور میشه گفت، دین اسلام رو میشه دو جور گفت. باید خیلی کار کنید یاد بگیرید اینو. حالا وارد لایه راهبردی میگم. این اهمیت لایه راهبردیه که هر جایی به این راحتی پیدا نمی کنید. نمیگم فقط تو مکتب امامه، ولی انصافا اوجش تو مکتب امامه. یه سری بزرگان دیگه هم هستن این لایه راهبردی رو دارن، ولی هیچ کدوم به پای امام، مکتب امام و بهترین شاگرد امام که آقا باشه نمیرسن. ما همچین گنجینه‌ای داریم، نباید به این راحتی از دستش بدیم. میرسیم به در واقع تمرکز روی لایه راهبردی. حالا این لایه راهبردی خودش یه نقشه ای داره. این نقشه رو من براتون اگه بشه پای تخته بکشم، نم چرا یادم رفت بدم کپی بگیرن براتون. میشود بگیرن ها؟ آره؟ میگیرن؟ نه یه صفحه است. حالا بذارید چقدر دیگه وقت داریم؟ 10 دقیقه؟ خب بذارید من توضیحات دیگری نمینو برای جلسه بعد توضیحشو میدم. جلسه بعد میدم بهتون کپی بگیرید. بله بله، حالا میدم اینو توضیحات و الان یه توضیحات دیگه ای که لازمه رو میدم. این نقشه طرحو میدم در واقع کپی بگیرید. جلسه بعد روی همین با هم پیش بریم که همون نقشه در واقع تفکر راهبردی است. گفتیم تمدن محور این فکر راهبردیه. شما باید جای خودتون رو تو این تمدن پیدا بکنید. چجوری جاتون رو پیدا بکنید؟ ببینید مسیر آیندهتون تو فضای آموزش و پرورشه، چه بخواین چه نخواین. باید به طور جدی دو تا کار انجام بدید. یکی اون طرح کلان تفکر راهبردی آقا رو بشناسید، امام آقا رو. دو، جای خودتون رو توی اون نقشه پیدا بکنید، وارد جزئیاتش بشید. مفصل رو صحبت‌های امام آقا کار بکنید. کتاب‌های خیلی خوبی هست و اینا با این روی کرد که آقا من به عنوان یه معلم چه نقشی، چه ابعاد وظایفی دارم. این ابعاد وظایف، مثلا من یه نمونه به شما بگم. یکی از دوستانتون دیشب میگفت مثلا الان همه دغدغه دارید که آقا کاش مثلا 10 تا 20 تا 30 تا مثل شهید مطهری هم امروز بودن. چقدر جامعه ما نیاز به امثال شهید مطهری داره، درسته؟ بعد یه نگاه به حوزه میکنید، به حوزه میگید آقا کو شهید مطهری ها، چرا پاسخگو نیستید؟ ولی نمیدونید همه این حرفا به خود شخص شخیص شما برمیگرده که میخوای معلم بشید. میدونید چرا شهید مطهری ما الان نداریم؟ چه ربطی به معلم ها داره؟ میدونید ربطش چیه؟ این چیه که باید اون بچه‌ای که استعداد، توانایی و ظرفیت رفتن به حوزه و موفق شدن تو حوزه رو داره تو متن جامعه شناسایی کنه، بره با خانوادهش صحبت کنه، با خودش صحبت کنه، اینو تشویق کنه بره حوزه، کیه؟ نه شما بگید کیه؟ نه قبول ندارم. ضعف و قبول دارم، ضعف و قبول دارم، ولی نه قبول ندارم. الان آقای عابدینی شما ندیدینش؟ اگه آقای عابدینی رو ندیده بودید به شما حق میدادم، ولی حالا که دیدید حق نمیدم بهتون. ما امثال آقای عابدینی نمیگم زیاد داریم، ولی کم هم نداریم. الان آقای خسروپناه کمه به نظرتون؟ آن آقای یزدانپناه، نمیدونم اینا رو میشناسید یا نه. اینا واقعا من نمیخوام ادعای کنم مثلا، ولی شهید مطهری زمانن. قبول دارم 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا 10 تا باشن، اینا باید 100 تا 200 تا 300 تا باشن. معضل الان حوزه میدونید چیه؟ ورودیه. شما الان تو مدرسه چند نفر از مدرسه میشناسید که عزم کنن برن حوزه، مثلا تصمیم جدی داشته باشن برن حوزه، حالا بماند آخرش میرن یا نه، ها طرح و نقشه‌شو داشته باشن؟ چند درصد؟ به من درصد بگید. 1% هست، میدونم تو تهران که از اینم کمتره. 10 از 100 نفر یه نفر میشناسید؟ خب دیگه 1% خوبه. حالا فعلا سر 1% با هم به توافق برسیم. آخرش حوزه باید پاسخگوی کجاها باشه؟ همه جا. حوزه فقط باید پاسخگوی دانشگاه باشه؟ باید پاسخگوی مثلا چه میدونم دولت و قوه قضاییه و مجلس و مردم رو، فقط هم ایران؟ آقا این حوزه باید پاسخوی کل دنیا باشه، نماینده امروزین اسلام دیگه. شما چند تا استعداد حالا میشناسید که بخوان بیان حوزه؟ استعداد معمولا توسط شما معلم ها و سیستم آموزش پرورشتون دارم تو پا میدازم تو زمین شما. میدونم همین رو دارم میگم. چند نفر میشناسید از استعدادا که پدر مادرشون، معلماشون و سیستم مدرسه شون اینا رو تشویق کنن و تو استعدادت خیلی خوبه برو حوزه، اصلا همه خندتون میگیره، اصلا استعدادت خوبه برو حوزه در حد یه تعریف نشده است، در حد اصلا تو رو از آموزش پرورش باید پرس کنن بیرون اگه همچین تفکری داری. تو که استعداد داری، تو که توانایی داری، برو شریف، برو نمیدونم پزشکی، برو دندون پزشکی، برو برو. قبول دارید اگه 100 تا گزینه بذارید جلوش 101 هم حوزه نیست؟ خدایی قبول دارید؟ بعد یه سری شل و شول مثل من میرن حوزه، بعد شما انتظار دارید اینا پاسخگوی تمام ابعاد مشکلات جهان اسلام باشن. چرا علوم انسانی اسلامی نمیشه؟ حوزه چرا کاری نمیکنه؟ چرا شهید مطهری تو حوزه تربیت نمیشن؟ چرا چرا چرا؟ خب خودت پرسیدی که چرا اونا که میشد شهید مطهری بشن و اصلا دغدغه نداشتی شناسایی بکنی؟ باید دست اونی که شهید مطهری رو تو 5 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی، 10 سالگی شناخت و تشویقش کرد ببوسی. اون کی بود؟ برید زندگی این بزرگان رو بخونید. من تو زندگی بیشتر اینا دیدم یه نفر بود اینا رو شناسایی کرد. بابا بچه 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، 15 ساله چه میدونه حوزه چیه؟ چه میدونه آینده و نیاز جهان اسلام و اینا چیه؟ تویی که بزرگتری، تویی که مربی، تویی که معلمی باید بشناسی. یکی پدر مادرش خیلی باشوره که دیدید معمولا کم پیدا میشه. یکی مدرسهش خیلی ساختار و سیستم خوبی داره که شما دیدید اینجا میمونه معلم دغدغه من. نه فقط هم برای حوزه ها، ما 10 سال دیگه به 10 تا سردار سلیمانی نیاز داریم یا نداریم؟ کیه باید این تیپ آدم رو شناسایی کنه بفرسته سپاه؟ حوزه، سپاه و در یک کلام نقاط استراتژیک جمهوری اسلامی، کیه باید اینا رو شناسایی کنه؟ شما که همه رو عملا، شما که میگم ساختار آموزش و پرورش، همه رو فرستادید سمت دنیا، چه ملاکی یاد اینا دادید شما؟ ملاک این که آقا خواستید بهش حرف بزنید گفتید این رشته نرو، شغل خوبی نداره. تو بهش یاد دادی که من برای پول باید درس بخونم، برای پول باید آینده رو انتخاب کنم. تو بهش همه دنیا یاد دادی، تو مخالف امام حسین باهاش صحبت کردی. کیه باید این کارو بکنه؟ میخوام بگم معلمی شغل انبیاس شوخی نیست، تعارف نیست. من خودم معلم بودم قبل از اینکه برم حوزه، سالهای سال معلم بودم، راهنمایی درس دادم، دبیرستان درس دادم، درس دادم، میدونم سنخ کارو، میدونم چقدر این جمله دقیقه که معلم پایه‌گذار تمدنه. اصلا سپاه پایه‌گذار تمدن نیست. آقا دید طالب سپاه بگه شما پایه‌گذار تمدنید؟ نه، سپاه خیلی هم مهمه، ولی سپاهش پایه‌گذار تمدن نیست. سپاه محافظ تمدنه. تمدن یعنی نیروی انسانی بالنده. یعنی سردار سلیمانی و 5 سالگی 7 سالگی کشف کردن، انداختن تو مسیری که 25 سالگی ما نابغه داشته باشیم، نابغه نظامی، نابغه حوزوی، نابغه فلان. الان این نابغه ها کجان؟ برعکس شده. تقصیر کیه؟ مشکل رو چجوری باید حل کنیم؟ قدم اول اول اینه که خود معلما به یه خودآگاهی برسن، به یه دغدغه برسن، باور کنن سپاه امام حسین و یزید و اینا دارن تشکیل میدن. باور کنید اونی که بعدن تو سپاه یزیده یه روز شاگرد شما بوده. و اونی هم که تو سپاه امام حسین یه روز شاگرد شما بوده، الان از وضع جامعه مینالید، از حجاب مینالید، از هزار یک مشکل اجتماعی مینالید. تقصیر کیه؟ تقصیر آمریکاست، تقصیر رسانه هاست، تقصیر شبکه مجازیه، تقصیر قبول دارم، ولی تقصیر آموزش و پرورش و اون معلمی که 12 سال گوش مفت این آدم دم دهن تو بوده، تقصیر اون آدم ها نیست؟ 12 سال تو میتونستی بهش حرف بزنی، فقط مشکل اینه که حرف زدی تربیتش نکردی. قبول دارم باید سیستم آموزش و پرورش تحول پیدا کنه و اینا، ولی من معتقدم، عمیقا معتقدم از صحبت‌های امام آقا قطعا و یقینا تحول آموزش و پرورش، سازمانش، ساختارش 1% اگه اهمیت داشته باشه، 99% تحول درونی معلم ها اهمیت داره. ساخت درونی معلم ها، یه معلم دغدغه‌مند پای کار اندازه 10 تا سازمان و ساختار ما رو به اون تمدن نزدیکتر میکنه. این یعنی رو سازمان و ساختار کار نکنیم؟ نه، باید رو سازمان و ساختار کار کنیم که همه گیر بشه، که بشه کارخانه اصلا تولید معلم و مدرسه و دانش آموز. اما فکر میکنید با طرح و برنامه این پیش میره؟ الان مشکل اینه همه تو مملکت ما باید طرح نویس شدن. کیه میخواد این طرحها رو اجرا بکنه؟ آقا شما بهترین طرح عالم رو بنویس، بهترین طرح عالم. آقا اصلا از حجت آقا اصلا تو خدا بالاتری؟ خدا بهترین طرح این عالم رو نوشت دیگه، تو قرآن فرستاد دیگه. تو از امام حسین و امام صادق و همه این ائمه علیهم السلام بالاتری نیستی؟ بهترین طرح رو نوشتن، چرا اجرا نمیشه؟ نیروی انسانی، تربیت اصل کاره. آقا تو از امام حسین بالاتری تو تربیت؟ امام حسین این همه برای ملت حرف زد، پیامبر این همه برای ملت حرف زد، چرا دوباره منحرف شد تاریخ اسلام؟ چرا نخبگان جامعه، مربیان جامعه باید بیان پشت رهبر؟ نیان، وضعیت همینه. آینده کشور ما یه رهبره با هزاران طرح عالی، با 100,000 اجرای افتضاح. راه حل مشکل تحول درونی نخبگانه. مشکل اصلی کشور ما نخبگانه، همینی که جلسه قبل عرض کردم. نخبگان، مهمترین این نخبگان کیه؟ کسایی که نخبگان تربیت میکنن. کی نخبگان تربیت میکنه؟ اتفاقا رو نخبگان اونقدرا فیلم و ماهواره و اینا تأثیر نداره، رو مردم تأثیر داره، ولی رو نخبگان اندیشه اثر داره، رو نخبگان ارتباط تربیتی اثر داره. تو قشر نخبگان، مهمترین نخبگان اونایی هن که نخبگان رو تربیت میکنن، مربیان نخبگان. یعنی من آخوند، یعنی توی معلم، ولا غیر، هیچ کس دیگه ای تو نخبگان به اهمیت من و شما نیست. معلمان نخبگان در یک کلام، آینده کشور دست من و شماست. خیلی خیلی واضح که هیچ نیازی به توضیح من نداره. باید طرح تربیت خودتون رو داشته باشید تا بتونید طرح تربیت دیگران رو اجرا بکنید. طرح دارید برای تربیت خودتون؟ یا درگیر کاغذبازی‌های ساختاری سازمانی شدید؟ درگیر فکر به دیگران شدید؟ خودمون این دغدغه ها رو تو خودمون باید نهادینه کنیم، باید عاشق حرکت به سمت قله های تمدن اسلامی باشیم از یک سو، عاشق مبارزه با اسرائیل و آمریکا باشیم از یک سو. این اگه تو وجود ما شعله بکشه، شما سر هر کلاسی میرید پخش میکنید اینو بین همه. خودت دغدغه داشته باش، خودت بشناس که من باید چی کار بکنم، ایمان بیار به این را. آروم آروم این یه نفر رو باید بشه یه گروه، مثلا یه گروه معلمی که دغدغه تربیت اسلامی انقلابی خودشونو دارن تو بسیج زنجان، اینو به بسیج شهرهای دیگه آروم آروم سرایت بدن، به بسیج معلمان. آروم آروم این بشه یه نهضت تربیت درونی معلمان آینده کشور. آینده کشور اینجوری تضمین میشه، آینده کشور با به ایشالله ماشالله و با نمیدونم کاغذبازی و اینا درست نمیشه. دقیقا جایی که دشمن تمرکز کرد زدن نخبگان ما بود تو این 40 سال، سقوط نخبگان ما بود تو این 40 سال و موفق شد تا حدی. میبینید الان دیگه موفقیتشو، درسته؟ ما باید چی کار بکنیم تو این وضعیت؟ دقیقا تو این وضعیته که آقا اون نقشه ویژه‌ش رو میکنه. گام دوم دقیقا اینجاست. آقا سالهاست داره یه لشکر، شما تازه اومدید تو این لشکر، من شاید یه مثلا یه دهه از شما زودتر اومده باشم. دیدم آقا، من اتفاقا حساس بودم روی این از 10 سال چند سال پیش، که آقا جدای از ریاست و فرماندهی، جدای از مدیریت و سازماندهی داره تربیت میکنه. من اینو از 10 سال پیش میدیدم، نمیدونستم داره تربیت میکنه چیکار بکنه. قشنگ میدیدم با دانش دنبال کردم، با دانش آموزا که دیدار داره، قشنگ داره دانش آموزا رو تربیت میکنه. فقط باید سالا رو بذاری پشت هم ببینی داره قشنگ شاعرها رو داره تربیت میکنه، قاریا رو تربیت میکنه. مثلا من قاریا رو به شما بگم، سال 72-73 آقا گفت باید نهضت حفظ قرآن را بیفته. من یادم یه سری یعنی بود حداقل که توی قم یه دفعه میگفتن آی خامنه‌ای چرا داره مردم تشویق به حفظ میکنه؟ حفظ قرآن که انقدر مهم نیست، باید با معارف قرآن. 2-3 سال گذشت، آقا گفت این حفظ باید فراگیر بشه. 4-5 سال این حفظ که فراگیر شد، آروم آروم گفت حالا شما که حافظید تدبر نباید بکنید تو قرآن، اصلا زشته. مثلا اینجوری 2-3 سال چند سال روی این فضا، بعد چند سال دیگه قشنگ اینا رو میتونید نشون بدید، چند سال دیگه گفتش که شمایی که تدبر کردید، شمایی که به عمق معانی رسیدید، نمیخواید اینا رو اقامه کنید تو جامعه؟ ببین طی 15 سال 20 سال چیکار کرد؟ یه لشکر جوانان قرآنی که میخوان قرآن رو در جامعه پیاده کنن تربیت کرد. اگر از روز اولی رو میگفت نهضت اجتماعی ایجاد نمیشد. حفظ قابل مسابقه برگزار کردن، جایزه دادن، تشویق کردن، ولی اقامه قرآن تو جامعه دیگه کتک خوردن داره دیگه. گولشون زد. از حفظ قرآن شروع کرد، جایزه داد اینا، آخر گفت برید تو سوریه بمیرید. رفتن مردن. همینه دیگه، ما خونده شما رو به کشتن میدیم، همینه. احسن، دقیقاً نسبت به من روی اینا اتفاقاً حساس بودم. شاعرها رو ببینید، از روز اول آقا میگه آره باید شعر خیلی خوب بگید، باید مثلا خیلی قشنگ باشه، عاشقانه. هی میرن تو حال فنی و اینا، آروم آروم شاعرها جذب میشن، دغدغه‌مند میشن. الان هی چند سال، حالا سیرش بمونه، چند سال اخیر میگه آقا اصلا شعر باید روحیه جهاد و این روزای حرفا رو از اول میزنه. شاعر میگه برو بابا، یاد آدم افراطی ماده به ما میگه مثلا میخواد ما رو حکومتی کنه. آقا 20 سال 30 سال که رهبر بود، علاوه بر ریاست، علاوه بر مدیریت، داشت تربیت میکرد. مثال قوه قضاییه براتون بزنم. تو قوه قضاییه میگیم آقا چرا قوه قضاییه اینجوریه، فساد داره، فلان داره. آقا ریاست کرد به قوه قضاییه، چجوری؟ فرمان داد، فرماندهی کرد، دستور داد مثلا یه سری کار، مثلا فرمان 8 ماده‌ای، فرمان نمیدونم چی. فکر کنید با این فرمانا کار درست میشه؟ آقا دستور بده آقا همه مفسدان رو اعدام کنید، فکر کنید درست میشه؟ تازه دعوا پیش میاد که کی مفسده؟ اون مفسده میره رشوه میده، خودش به عنوان مصلح جا میزنه، کارآفرین فلان. این مشکل رو حل نمیکنه، گرچه باید باشه. آقا رفت سراغ لایه مدیریتی، یعنی تو لایه مدیریتی هم کار کرد، ساختارها و سازمانهای درون قوه قضاییه رو درست کنه. مثلا پیام‌هایی که آقا به مسئولین قوه قضاییه میده اول هر دوره، قشنگ داره مدیریت میکنه. اما بالاتر از اینا آقا چیکار کرد؟ گفت آقا فرض کن ما بهترین قوه قضاییه از جهت ساختاری تو دنیا داشته باشیم، ولی قاضیان فاسد داشته باشیم، نمیتونن اون ساختار رو دور بزنن. از 30 سال پیش، بلکه از 50-60 سال پیش آقا شروع کرد تربیت قاضیان پاکدست. چجوری؟ با راه انداختن جنبش عدالت خواهی تو دانشگاه‌ها. الان جنبش عدالت خواهی نهای شهبازی اینا رو همه رو می‌بینید. اینا وقتی داشتن پفک می‌خوردن آقا داشون حرفا رو می‌زد. وقتی اومدن توی مدارس معلم‌ها اینا رو بهشون یاد دادن، اومدن تو دانشگاه، اومدن تو اینجا. همین جوری همین امام میگه من امیدم به این بچه‌های شیرخوار است. فکر می‌کنی امام میگه الکی پروند؟ امام اون بچه‌های شیرخوار رو تربیت کرد. تربیت 10 سال 15 سال طول میکشه به دست من و شما. من و شما واسطه اماممونیم در تربیت. راهی جز تربیت یک لشکر مؤمن جوان انقلابی نداریم. آقا این کارو کرد. بیانیه گام دوم کشوندن این لشکر که تو این 20 سال تربیت شدن به متن حلقه های مدیریتیه. این تنها راه حل مشکلات کشوره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.